الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر خبرین متعارضین قائل به طریقیت شدین در صورت عدم تعارض، اگر در باب امارات قائل به طریقیت شدین در صورت عدم تعارض، اندت تعارض تساقط میکنه، منتها نه تساقط بل جمله که عامه میگن، تساقط فل جمله، یعنی نسبت به اون مدلول مطابقی هیچ کدام نمیشه عمل کرد. اما اگر اومدیم گفتیم نه، حجیت امارات از باب سببیت و موضوعیته، یعنی اینا چون احداث مصلحت میکنن در معدا یا احداث مفسده میکنن در معدا، از این بابه که خلاصه این امارات حجته. اگر اینو گفتیم چی میشه علل قاعده؟ شیخ میفرمان متعارضین اینجوری برگشتش به متزاحمینه، یعنی اگر طریقی شدیم معامله متعارضین میکنیم و میگیم به مدلول مطابقی هیچ کدام نمیشه عمل کرد. اما اگر سببی شدیم چی؟ اونو ملحقش میکنیم به متزاحمین و میگیم مخیری بینهما، چون در متزاحمین مثل اون غریقین انسان مخیر بینهما. خب شیخ انصاری پس تا اینجا اینجوری فرمودن، ایشون میفرماد اگر طریقی شدیم تساقط فل جمله یعنی به مدلول مطابقی هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، سببی شدیم مخیریم بینهما، یعنی ملحقش میکنیم به متزاحمه. ایشون طریقیشه که قبول کردن، فرمودن بله اگر طریقی شدیم تساقط میکنه نسبت به اون معنای مطابقی، اما اگر سببی شدیم اینطوری که شیخ فرموده به طور کلی قبول نداریم. شیخ میفرماد اگر سببی شدیم این متعارضین ملحق به متزاحمینه، یعنی میایم اخذ به احدهما میکنیم مخیرن، میگیم نه در یک جاست که حرف شما درسته، اگر قائل به سببیت مطلقه بشیم که اونیست که امروز میخوایم بخونیم، اگر ما قائل به سببیت مطلقه شدیم، سببیت مطلقه یعنی چی؟ یعنی گفتیم اینا این دوتا خبر احداث مصلحت میکنه مطلقا، میخواد علم به کس به احدهما داشته باشیم میخواد نداشته باشیم، اگر کسی سببیت اینجوری قبول بکنه بله حق با شیخ انصاریه، یعنی سببیت مطلقه نتیجهش اینه که اینو ملحقش بکنیم به متزاحمه و حکم به احد ما بکنیم مخیرن. اما اگر نه، ما قائل به سببیت مقیده شدیم، گفتیم بله اینا احداث مصلحت میکنن در معدا، یا اگه تحریمی باشه احداث مفسده میکنه در معدا، اما به قید این که علم به کذب احده ما نداشته باشیم، اون مطلقه بودیم مقیده. پس خلاصه مطلب اگر قائل به سببیت مطلقه شدیم حق با شماست، و الا اگر قائل به سببیت مقیده شدیم حرف شما درست نیست. چرا؟ سببیت مقیده کدامه؟ اونجایی که علم به کذب احده ما نداشته باشیم. خب کجاست که علم به کذب احده ما نداریم؟ سل زهر سل الجمعه، اینجا احتماله، یعنی علم به کذب احده ما نداریم چون قابل تعویله. اولی رو حمله بر جواز میکنیم با استحبابم سازگاره. پس نتیجتا در اینجا اگر ما این طور گفتیم که سببیت مقیده گفتیم، یعنی احداث مصلحت میکنه اگر علم به کذب احده ما نداشته باشیم، و لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر علم به کذب، اون لازمش رو با کتاب تطبیق کنید، لازمه این حرف چیه؟ لازمه سببیت مقیده اینه اگر علم به کذب احده ما داشتیم اونجا ملحق به متزاحمه نی. چرا؟ چون اگر علم به کذب یکی داشتیم یه دونش مصلحت داره، هر دوش که مصلحت نداره، یک دونش مصلحت داره، اون یه دونم که نمیدانیم کدام ملحق به طریقیته. از کدم یه قدی مشکله با من، تکرار میکنم، میخوام مطلب رو با اشکالایی که تو عبارت هست درستش بکنیم. خلاصه شیخ انصاری فرموده بنابر قول سببیت تخییر، یعنی ملحق است به متزاحمه، از سغریات باب تزاحمه. میگیم اینجوری نفرما شما، باید قید بزنی ببینیم اونایی که قائل به سببیت هست آیا سببیت مطلقه میگن یا سببیت مقیده. اگر اونایی که
که قائل به سببیتن، سببیت مطلقه بگن که امروز میخونیم، حق با شماست. چرا؟ چون هم این احداث مصلحت میکنه، هم این احداث مصلحت میکنه. حتی اگر علم به کذب عهد امام داشته باشیم، اون وقت حرف شما درسته. این متعارضه میشه از سغریات متزاحمین، متزاحمین هم که حکمش تخییر بین هما. اما اگر سببیت مقیده قائل شدی، گفتیم بله این امارات احداث مصلحت و مفسده در معدا میکنن، مقید به این که علم به کذب عهد ما نداشته باشیم، اونجا احداث مصلحت میکنن. وقت لازمش چیه؟ لازمش اینه که اونجایی که علم به کذب عهد ما داشته باشیم، اونجا از سغریات متزاحمه نیست، ملحق به طریقیته. چرا؟ بر این که علم به کذب عهد ما داریم، پس نتیجتا یه دونش مصلحت داره و اون یه دونم که معلوم نیست کدامه، ملحق به طریقیت میشه. برای ردش همین کافیه. ولی ایشون به مناسبت این که این عدم علم به کذب قدر متیقنه، به مناسبت چیزای دیگه میگن که از کدیم دخالتی در رد شیخ انصاری نداره. رد شیخ انصاری همین مقدار بود که گفتیم. و اونی که ایشون به مناسبت میگه، ایشون میگه این عدم علم به کذب قدر متیقنه در جهت صدور و ظهور و اراده ظهور. چون عرض شد این سه تا که غیر صدوره، یه صدور داریم، یه غیر صدور که این سه تا میشه. این سه تا که غیر صدوره، دلیل اعتبارش لبیه، بنای عقلاست. بنای عقلا مجمله. در دلیل‌های لبی مجمل انسان باید قدر متیقنش بگیره. عقلا میگن این خبر صدر اللال تقیته، اما کجا؟ قدر متیقنش اونجاست که علم به کذب احد ما نداشته باشیم. عقلا یک متکلمی که یک حرفی میزنه، اینا هم میکنن بر این که صدر اللال تقیته، ولی قدر متیقنش کجا این کارو میکنن؟ میگن این صدر اللال تقیته اونجایی که علم اجمالی به کذب احد ما نداشته باشیم. ولی اونجایی که علم داریم یه دونش دروغه، نه، عقلا اونجا نمیگن صدر اللال تقیته. و همچنین در مورد ظهور، عقلا میگن صیغه افعل ظهور در وجوب داره. خب اینو کجا میگن؟ قدر متیقنش اونجاییست که علم به کذب احد ما نداشته باشیم. و الا اگر علم به کذب یکی از این دوتا امر داشته باشیم، اونجا نمیگن صیغه امر ظهور در وجوب داره. یا اون یکیش که ایشون نگفته، اگر متکلمی صیغه امری گفت، عقلا میگن چی؟ اینجا میگن بگو این آقا این ظاهر رو اراده کرده. خب قدر متیقنش چیه؟ اونجایی میگن این متکلم این ظاهر رو اراده کرده که علم به کذب احد ما نداشته باشیم. پس خلاصه غیر صدور که اون بنای عقلا دلیل اعتبارشه، در تمام اینجاها باید قدر متیقن رو بگیریم. و اما صدور چی؟ خب گفتیم مجتهد باید ثابت بکنه که این خبر صدر عن المعصوم. این صدور از معصوم از کجا ثابت میشه؟ هم به دلیل لفظی که آیات و اخباره، هم به دلیل لبی که بنای عقلا و اجماع و عقله. خب ایشون میگه بنابر اون دلیل لبی، یعنی اونجایی که صدور با بنای عقلا ثابت بشه، اونم باید قدر متیقنشو باید بگیریم. یعنی اگر عقلا میگن این خبر ثقه رو بگو صادر از معصومه، قدر متیقنش اونجاییست که علم به کذب احد ما نداشته باشیم. و اما دلیل لفظیش چی؟ دلیل لفظیش ولو ابتداعا میگیره همون کاری که شیخ انصاری میکرد، میگه این عادله، قول عادل حجته، اینم عادله، قول عادل حجته، ولو لفظ آیات و روایات چون این دوتا عادلن میگیره، ولی اونم باید بگیم انصراف داره به اون قدر متیقن. این ظهورهو که ایشون تو عبارت داشتن همون انصرافیست که من عرض میکنم. یعنی اگر دلیل صدور الفاظم باشه لو کان الآیات و الاخبار، اونجا هم باید بگیم ظهورهو فیه، یعنی همین آیات و اخبارم انصراف دارن در اون مالا یعلم کذبو. این خلاصه مطلب دیروز. از کدیم اینایی که آخر سر گفتیم هیچ ربطی به رد شیخ نداره و الا رد شیخ همون اول تمام شد. اینا به مناسبت، یعنی به مناسبت لا یعلم کذبو احد طرفین گفتیم بابا این قدر متیقنه و در صحت صدورا و ظهور و اراده ظهور باید اون جاهایی باشه که لا یعلم بکذبه، لیس المصلحه الا فیه، یعنی مصلحت در اون جاییست که لا یعلم کذبه باشه. خب پس نتیجتاً آقا اگر ما سببی مقید شدیم حرف شیخو قبول نداریم و الا چرا؟ اما اگر سببیت مطلق قائل شدیم، بگیم آقا ما میگیم این اخبار سبب احداث مصلحته، مثل در واجبات و الا در محرمات سبب احداث مفسده، ما که میگیم این امارات سببیه احداث مصلحت و مفسده در معدا میکنه، مطلقا قائل به این حرفی. یعنی چی؟ یعنی حتی اونجایی هم که علم به کذب احده ما داریم، این میگه یجب الظهر، اون میگه یجب الجمعه، ولو علم به کذب یه دونش داریم ما، چون دوتا واجب که نداریم، ولی همینجا هم اینا احداث مصلحت میکنن. بله اگر اینو گفتیم حق با شیخه. چرا؟ برای اینکه هم ظهر با مصلحت دار میشه، هم جمعه مصلحت دار میشه، ولو علم به کذب یکیش داریم. سببیت مطلقه معناش اینه، ولی هر دو میشه مصلحت دار و من نمیتونم این هر دو مصلحت رو مثل غریقین نمیتونم هر دو رو انقاض کنم. اینجا نمیتونم هم ظهر رو بیارم هم جمعه رو. اینجاست که میشه از تقریات متزاحمین، یعنی مثل غریقین میشه، مخیری، میخوای به این مصلحت دار عمل کن، میخوای به اون مصلحت دار عمل کن. اما اینجا هم یه شرطی داره، دیروز سببیت مقیده بود، امروز سببیت مطلقه است، یعنی اون قیدو نداره، ولی رعایت شرط لازمه. یعنی حالا هم که میخوایم بگیم شیخ انصاری در سببیت مطلقه حرفش درسته، اونم یه شرطی باید رعایت بشه و شرطش اینه که هر دو الزامی باشن. هر دو اگر الزامی باشن اون وقت میشه متزاحمه، این الزام با اون الزام مزاحمه، ولی اگر یه دونش الزامی بود یه دونش غیر الزامی، اونجا نخیر باز از باب متزاحمین نیست. دلم میخواد رفقا عنایت بکنن. پس اولا سببیت مطلقه به حساب درست در صورتی که قائل به سببیت مطلقه بشین، این میشه از تقریات باب تزاحم، نه بنابر قول به سببیت مقیده. در صورت سببیت مطلقه اگر این شرط رو رعایت بکنی، یعنی هر دو الزامی باشه، این میشه از تقریات باب تزاحم. چرا؟ برای اینکه این الزامی مزاحم اون الزامیه، اونم مزاحم اینه، اون وقت درست میشه، میشه تحقیق. اما اگر یکیش الزامی یکی غیر الزامی، غیر الزامی که مزاحمت نمیتونه بکنه، وقتی نتونست بکنه باب تزاحم نیست. پس نتیجتا مطلقه رو قبول کردیم نه مقیده، مطلقه رو هم میپذیریم به شرط اینکه اینا هر دو التزامی باشن. یعنی اگر هر دو الزامی بودن، اونجاست که این مزاحم اینه اون مزاحم اینه، اون وقت ملحق میشه به باب تزاحم، میگیم تخییر بینهما. اما اگه این شرط رو نداشت، یکی الزامی بود یکی غیر الزامی، اینجا تزاحمی نداره، برای اینکه غیر الزامی که نمیتونه مزاحمت بکنه. مثلا اون میگه یجب الظهر، من باب مثال، این میگه یباح الجمعه. خب یجب الظهر الزامیه، این یباح الظهر نمیتونه با اون مزاحمت بکنه، پس از سقریات تزاحم نیست. کی از سقریات باب تزاحمه و حکم میکنیم به تخییر بینهما؟ اون موقعی که قائل بشیم که هر دو الزامیه. حالا عنایت بفرمین. آخه نمیتونه فرض کنید یه آدم یه نمیتونه، مثل این قاضی غریقین، اون غریقین هم باید هر دو رو انقاض بکنه، ولی فرض ما اینست که نمیتونه. حالا یه همچی فرضی باید بکنیم، عرض شد اگر باشه که هر دو رو باید بیاره به قول شما، اون غریقین هم همینجور، هم این مسلمانه هم اون مسلمانه، هم این انقض داره هم او انقض داره، صحبت سر این که من نمیتونم. آخه روز اول من تعریف کردم متزاحمینو، گفتیم متزاحمین در مقام جلب هم منافاتی نداره، اون میگه یجب اون میگه یحرم. محروم بود. اما اشکال از ناحیه منه، من قدرت ندارم فردن هر دو رو بیارم. در اینجا که من قدرت ندارم، این دوتا اگر الزامی باشه با هم تضاهم میکنن، منم که نمیتونم هر دو رو بیارم یه دونه. اما اگر یه دونش یباهو بود، یکیش یجب و ظهر، یکیش هم یباهو الجمعه، شما اینجا باید این یجب و ظهر بگیری، اینجا هم تخییر نیست. چرا؟ چون یکیش غیر الزامیه. آقای شیخ انصاری حرف شما درسته، میگی تخییر، ولی کجا؟ اونجا که هر دو الزامی باشه، اونجاست که میشه از سقریات باب تضاهم. اما در اینجا که یکیش غیر الزامیه، این مزاحمت نمیتونه بکنه با او تا بشه از سقریات تضاهم، تا شما بگی حکم به تخییر. نه، در اینجا حتما باید الزامیه رو بگیری. این میگه یجب الظهر، اون میگه یباح الجمعه، شما باید به یجب الظهر عمل بکنی. چرا؟ چون الزامیه. تو روایات علاجی هم بعدم میخونیم، میاد میگه آقا اگه دوتا خبر معارضه کرد چه بکنی؟ میفرمان خود بلهایت به دینک، اونی که مطابقه با احتیاطه بگی. کدوم مطابقه با احتیاط؟ الزامیه. قرار اینجا اگر که پس اگه هر دو الزامی شد، این با او مزاحمت میکنه، او با این مزاحمت میکنه، میشه از سقریات باب تضاهم تخییر بینهما. اما اگر یه دونش غیر الزامی شد، تضاهم نداره. وقتی تضاهم نداشت، حکم به تخییر نمیشه کرد. حتما حتما باید طبق اخبار علاجیه اون الزامیش بگیریم، چون او موافق با احتیاطه. حالا عنایت بفرمایید. و اما لوکان، اینجا حرف شما خوبه. ببینید این سببیت مطلقه است. اگر گفتی مقتضی حجیت فی کل واحد من المتعارضین، یعنی حتی اونجایی که علم به کذب احد ما داریم، اصلا این معنای سببیت احداث مصلحته. حتی در اون جاهایی که علم به کذب احد ما داشته باشیم، اگر کسی در باب سببیت، سببیت مطلقه قائل شد. سببیت مطلقه چیه؟ اینه، یعنی حجیت، یعنی اون مصلحت در کل واحد من المتعارضینه. اگر اینجور شد، لکانت تعارض بینهما من تضاهم الواجبه، یعنی اینجور متعارضینه که به حساب اونجور متعارضینه که ملحق به متزاهمه. کدوم متعارضین؟ سببیت مطلقه اگر قائل بشین. خب ولی این هم یه شرط داره، ولو قید دیروزه نداره، ولی یه شرطی کنارش هست. یعنی سببیت مطلقه ما قائلیم، قائلیم این امارات شرعیه احداث مصلحت میکنه، حتی اونجایی که علم به کدی داریم مطلقه. اما همین مطلقه هم از یه جهت شرطی داره. شرطش اینه، وقتی این دوتا از مصادیق باب تضاهمن که هر دو الزامی باشن، این فیما شرطه، سببیت مطلقه. اما این شرط هم باید رعایت بشه. فیما ازا کانا، اینجوری که من میگم عبارت رو بینیمیسی تا بعد معنا کنیم. فیما ازا کانا معداهما الزامیین، این برای سهولت مطالعه عرض میکنم، بله عبارت ایشون عیبی نداره. فیما ازا کانا، فیما ازا مکانا معداهما، یعنی به این شرط که معدای هر دو الزامی باشه. دو سه کلمه رها کنی، لا فیما ازا کانا معدا احدهما غیر الزامی. عنایت کردیم به قرینه این عبارت؟ من اونجا عبارت دست بردم توش. فیما ازا کانا معداهما الزامیین، اونجاست که از سقریات باب تضاهمه. لا، نه در اونجایی که معدا احدهما حکمن غیر الزامی، نه خیر، اونجا باز از باب تضاهم نی. وقتی از باب تضاهمه که هر دو الزامی باشن، این الزامش مزاحم او، اون الزامش مزاحم این، منم فردی نیست که نمیتونم هر دو رو بیارم، اونجاست که او وقت تخییر درست میشه. لا، اما اونجایی که یکی الزامیه یکی غیر الزامی، این غیر الزامی مزاحمت نمیتونه بکنه با این. وقتی مزاحمت نکرد، از سقریات باب تضاهم نی که شما بگی تخییر، بلکه حتما حتما الزامیه رو بعد مقدم کنه. چرا؟ طبق اخبار علاجیه که اذا انکم جا خبران متعارضان خود بلهائتت لدینه، اونی که موافق با احتیاطه بگیر و اون الزامیه موافق با احتیاطه. پس خلاصه حرفایی شد آقای شیخ انصاری، شما که میگه اگر سببی شدین متعارضین رو بر میگردونین به متزاحمین و حکم به تخییر احدهما میکنین مثل غریقین، این وقتی درسته که قائل به سببیت مطلقه بشین، و الا اگر سببیت مقید مثل دیروز باشه حرفتون درست نیست، اون برگشتش به طریقیته. حالا میخواد اینو یه شرط بزنیم در مطلقم که ما میگیم حرف شما درسته، یعنی از باب متزاحمینه، اونجاییست که هر دو الزامی باشه، و الا اگر یکی الزامی یکی غیر الزامی باز نه، از باب تزاحم نی، بلکه طبق اخبار علاجیه باید اون الزامیه رو مقدم کنیم. حالا عنایت بفرمین. البته شیخ که اینا رو نمی فرما، شیخ می فرماد اگر طریقی شدی تعارضا تساقطا، اگر سببی شدی تخییر. شیخ بیشتر از این نداره تو همون یکی دو ست. بله دیگه اصلا میانه ما داریم توضیح میدیم. ببین آقا تو همون دو صفحه‌ای که شیخ اصل اولین میگه، اگه همه رو مطالعه کرده باشین، شیخ میفرما اگر گفتیم حجیت امارات طریقیه، اگر اینو قائل شدیم متعارضین تساقط میکنن، یعنی به مدلول مطابقی هیچ کدوم نمیتونه عمل کنه، ولی اگر سببی شدیم ملحق به متزاحمینه، متزاحمین هم حکمش تخییره. شیخ همینقدر حرف میزنه، بیشتر از این نمیگه. ایشون داره توضیح میده، میگه این آقایون سببی ها دو دسته هستن. حالا یه دستن فردا میخونی، آقایون تزاحمی ها دو دسته هستن، یه عدهشون تزاحمی هستن یعنی قائل به سببیت مقیدن، یه عدهشون قائل به سببیت مطلقه. آقای شیخ انصاری، این سببیتی که شما میگی حکمش حکم متزاحمینه در صورتی است که مطلقه باشه، اونم با این شرط، و الا اگر مقیده باشه یا مطلقه باشه و این شرط نباشه باشه حرف شما باطله، که اومدید گفتید ملحقه به متزاحمینه. خب عنایت بکنید آقا، ما روز اولی که شروع کردیم کفایه رو یه تضاد و تناقض داشتیم. خب اون تضاد و تناقض اصطلاحی بود. تضاد چی بود؟ امرین وجودیین. تناقض امرینی که یکی وجودی یکی عدمی. اون تناقض تضادی که روز اول داشتیم تضاد و تناقض اصطلاحی بود. در اصطلاح علما این دو تا با هم فرق داره. امرین وجودیه این اگه برخلاف هم باشه میگن تضاد، امرینی که یکی وجوبی یکی عدمی او رو میگن تناقض، ولی در عرف و لغت اینا مترادف هم نم شنیدید، چون تو کلمات خیلی ما میگی میگی فلانی خیلی زد و نقیض حرف زد، میبینی زد و نقیض یکی حساب، این از این دومی هاست. اون تضاد و تناقض روز اول اصطلاحی بود، اما این تضاد و تناقض اینجا عرفی و لغویه، و در لغت و عرف تناقض و تضاد هر دو یه چیزی هست، یعنی هر دو وجودی. لذا از کردیم تو عرف خیلی میگن فلانی خیلی زد و نقیض حرف میزنه، ولی که اگه اصطلاحی بخوام حرف بزنیم نباید بگیم زد و نقیض، اینا دو چیزن، اما اینجا معنای لغوی و عرفیش مراده، یعنی خلاصه هر دو الزامی باشن دیگه. حالا این که یکی وجودی یکی عدمی اونا رو بذارید کنار. پس ببینید اینجا عبارت رو اگر اینجوری که من عرض کردم بکنید مختصرتره، با اون عبارت بعدی هم سازگارتره. این توضیحات هم دیگه نمیخواست که ما بیایم بگیم ضدین متناقضین عرفی و لغوی مراده. پس عبارت رو بناش اینجوریش بکنید، فیما اذا کان معداهما الزامیین. خب لا، یعنی نه در اون جایی که معدا احده ما حکم غیر الزامی، یعنی اگر حرف شما را هم بپذیریم و بگیم از باب متزاحمینه، کجا؟ اونجایی که هر دو الزامی باشه. الزامی باشه یعنی چی؟ یعنی ضدین باشه، متناقضین باشه. وقتی که متناقضین و وجود و عدمی معنا نکنی، الان ببینید این میگه یجب الظهر اون میگه یجب الجمعه. خب ببینید هر دو ضدینن، هر دو نقیضینن، ولی ضدین و نقیضین عرفی که من عبارت رو گفتیم بذاریم کنار، اصلا الزامیش بکنیم، هم با عبارت بعدی سازگارتره، همینم هم دیدین توضیحاتو نمیخواد. پس عبارت چی شد آقا؟ آقای شیخ انصاری متعارضین از صغریات متزاحمین میشه ولی با این شرط، شیما اذا کان معداهما الزامیین، یعنی اگه هر دو الزامی بودن یجب الظهر یجب الجمعه. اینجاست که تزاحم ها، اینجاست که شما چون نمیتونی هر دو رو بیاری مخیری بینهما، لا فیما اذا کان احدهما غیر الزامی. این میگه یجب الجمعه، اون میگه یباح الظهر. یباح کی میتونه با یجب مزاحمت بکنه؟ پس اینجا هم حرف شما درست نیست. تزاحم مال کجاست؟ اونجایی که هر دو الزامی باشن. فانه این احدهما هینه اذن، یعنی هینه غیر الزامی، فانه این معدای احدهما هینه اذن، یعنی هینه کونه یکی غیر الزامی، این لا یزاحم الاخر، این یباح الجمعه، این نمیتونه مزاحمت بکنه با یجب الظهر. تا شما بیای بگی اینم تزاحمه، اون وقت تأخیر نه، باید چی کار کنی اینجا؟ اینا دیگه اضافه بکنی اینجا چی کار کنی؟ حالا که از باب تزاحم نی، حتما بعد الزامیشی بگیریم. چرا؟ چون اخبار علاجیه بعدم میخونی، میگه اگر دو متعارض به دستتون رسید خود بلهائتت لدینه. ببینید تأخیر نی، یعنی آقای شیخ انصاری اونجایی که یکی اباحی یکی الزامی، یعنی یکی غیر الزامی و یکی الزامی، اونجا هم حرف شما درست نیست که بیایم قائل به تغییر بشیم، بلکه طبق اخبار علاجیه معامله متعارضین بعد با اینا بکنیم. معامله متعارضین کدامه؟ اونی که موافقه با احتیاط اونو بعد بگیریم، اون الزامی رو میگیریم اونو میداریم کنار. ببینید اینجا پس حرف شیخ باطله، دو جا حرف شیخ باطله. اگر قائل به سببیت مطلقه بشیم حرف شیخ باطل که میگفت تغییر، اگر قائل به سببیت مطلقه بشیم ولی یکی الزامی یکی غیر الزامی، بازم حرف شیخ درست نی. حرف شیخ کجا درسته؟ اینجا. اگر در باب امارات قائل به سببیت مطلقه بشیم، بگیم این متعارضین هر دوشون احداث مصلحت میکنن و هر دو هم الزامی باشن، مثل همین یجب الجمعه و یجب، اینجا حرف شما خوبه. آقای شیخ انصاری شما اینجا درست میگی. چرا؟ اینا با هم تزاحم میکنن و چون تزاحم میکنن منم نمیتونم هر دور امتثال کنم، اینجاست که حق با شماست. اما اونجایی که یه دونه غیر الزامی باشه، انهو یعنی اون معدای احدهما هینه ازن، یعنی هینه کون احدهما غیر الزامی، اون یه دونه غیر الزامی لا یزاحم الاخر، نمیتونه با اون الزامی معارضه بکنه. ضرورت عدم صلاحیت ما لا اقتضاء فی ان یزاحم بهی ما فیه الاقتضاء. این دوتا ماها به معنای تعارضه، این دوتا ماها به معنای معارضه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه صلاحیت نداره معارضی که هم مای اولی به معنای معارضه هم مای دومی، صلاحیت نداره معارضی که اقتضا درش نیست. این غیر الزامی، چون غیر الزامیه اقتضایی درش نیست. معارضی که اقتضا در او نیست صلاحیت نداره ان یزاحم به او سبب مزاحمت ایجاد کنیم با اون معارضی که درش اقتضا هست، یعنی با اون الزامیه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ اگر هر دو الزامی شدن حرف شما خوبه، این با اون مزاحمت، اون با اون مزاحمت، حکم تداهم هم تخییره. اما اگر احده ما الزامی و دیگری غیر الزامی، اینجا شما طبق اخبار علاجیه معامله متعارضین باید بکنی. معامله متعارضین چیه؟ اگر دو تا معارض داشتی، یکی موافق با احتیاط یکی برخلاف احتیاط، باید اون موافق احتیاط رو بگیریم و این الزامیه موافق احتیاطه. نتیجتا اون غیر الزامی رو بذار کنار، با حالی که رو قول شیخ میخواد بگه تا تحقیق، چون شیخ همه اینا رو میخواد بگه از باب تزاحمه مخیری غیر الزامی، نه خیر، این تخییر مال اونجاست که هر دو الزامی، یه دونه الزامی یه دونه غیر الزامی، تخییر نداره. خب الا ان یقال، مگر این که بیایم بگیم این غیر الزامی هم ناشیست از یک ملاک و مصلحتی که اقتضا داره. عنایت بفرمایید، ایشون هر چی میگن آقا از خارج آدم باید توضیح بده، ولی مطالب چیزی به دست انسان نمیده. ما احکام غیر الزامی دو جور داریم، حالا من مثال میذارم دیگه، حالا برای مثال زدن که میخوایم مطلب رو روشن بکنیم. فرض بکنید یه دلیل آمده میگه الحمتت و شعیر حلال مباح، خب حکم غیر الزامی دیگه، وجوبی حرمتی که توش نیست، میاد میگه الحمتت و شعیر مباح، این میشه حکم غیر الزامی. از اون برم یه فرض کنید یه دلیلای دیگه داریم، الفجیل و الکربز حلال، فجیل تربچه است، کربز هم گشنیزه، به خدمت شما عرض شود که حالا اون میگه گندم و جو مباح و حلاله، این میگه تربچه و مثلا کربز که گشنیز باشه این حلاله. ببینید هم او غیر الزامی هم این، اما این دومی تربچه و کربز این الزام غیر الزامیه که اقتضایی درش نیست، یعنی مصلحتی نداشته که شده حلال، ولی اون که اگر حلال شده مصلحت درش بوده. مصلحتش چی بوده؟ قوام انسان به گندم و جو. مگه انسان میتونه بدون نون زندگی بکنه؟ امام عسکری فرمود لولا الخبز، اگه نون نباشه لا نصلی ولا نصوم، نه نماز میخونیم نه روزه میگیریم، این قدرت نداریم. اصلا قوام انسان به این گندم و جو. پس بنابراین اون میگه گندم و جو مباحه، اینم میگه فجیل و کربز مباحه، هر دو حکم غیر الزامی، اما اون غیر الزامی ناشی از مصلحته. مصلحتش چیه؟ قوام انسان، استدامه حیات انسان. اما تربچه و گیشنیز این که چه دخالتی در قوام انسان داره؟ ایشون میفرماد که اگر غیر الزامی ها از اون قبیل باشه، کدوم قبیل؟ غیر الزامی های ناشی از مصلحت، اونجور غیر الزامی ها میتونه مزاحمت بکنه، اما غیر الزامی هایی که ناشی از مصلحت نیست، اقتضا درش نداره، اونا نمیتونه مداهمت بکنه. نه اینکه الان ما گفتیم غیر الزامی نمیتونه مداهمت بکنه، میگه بله غیر الزامی که اقتضا نداره اون نمیتونه، مثل حلیت تربچه و مثلا کربو. اما اگر یک حکم غیر الزامی ما داشتیم که این اقتضا درش بود، یعنی ناشی از یک مصلحت واقعی بود، اون چنین غیر الزامی ها میتونن مزاحمت ایجاد کنن برای الزامی ها. ولی که حالا خستگی رفقا به حساب برطرف بشه، یه دو سه کلمه عرض بکنم به مناسبت این هنته و شعی. یه حدیثی یادم افتاد، در روایات در از درس رفتیم بیرون، میخوام اینو برای تنوع بگم که وارد درس میشیم بیه خیلی خسته نباشیم. در روایات داره انما الحکرت فی خمس، حکره یعنی احتکار، احتکار در پنج چیز حرامه، الهنتت و شعیر و تمر و زبیب و زیت، پنج چیزه که احتکار، انما احتکار حرام منحصر در این پنج تا، یکی هنته و شعیر گندم و جو، یکی تمر و زبیب خرما و کشمش، یکی هم زیت. واقعا نمیخوام فلسفه بافی بکنی، ولی واقعا آقا کلمات ائمه رو وقتی انسان دقت میکنه، ما حالا عقلمون ناقص، این آقایون امروزی ها هی میگن بعد این حکمتش چیه، واقعا بعد از احادیث آقا به مرور زمان حکمتش روشن میشه. الان از مسلمات در همه محافل علمیه که قوام انسان به سه چیزه، ماده نشاسته‌ای، ماده قندی، ماده چربی. نشاسته‌ایش بفرما گندم و جو، قندیش هم بفرما کشمش و خرما، چربیش هم بفرما زیت. میبینی امام علیه السلام چی رو حرام کرده؟ حکرش و احتکار چیزایی که قوام حیات انسان به اونهاست، و قوام حیات انسان به ماده های مواد نشاسته‌ای و مواد قندی و مواد چربیه. پس بنابراین اون وقت البته اینم معلوم بشه احتکار حرامه. خب گاهی آقای کارهای خلافی میکنن، یه نفر پنیر احتکار کرده بود ریختن بیرون حراجش کرده، این حرامه، حراج نمیشه کرد. حکومت اسلامی چیکار میکنه؟ جلو احتکار میگیره، میگه آقایی که گندم و جو احتکار کرد یالا درشو باز کن، وامیسته، اما قیمت دیگه نمیگذره. پیغمبر همین کارو کردن، یه نفر گندم و جو احتکار کرده بود، فرمودن درو بکن بریم تو، وقتی گندم ما ریختن بیرون گفتن آقا قیمت بذار. ایشون گفت میخوان خدا رو ملاقات کنم با حال غضب؟ به من چه که قیمت بذارم؟ صاحب مال بعد قیمت بذاره، منتها من به عنوان حاکم اسلامی ما میشم کنترل میکنم. نگین آقا یه خروار گندم 1,000,000، نه یه خروار گندم مثلا 1,000 تومان. علی کل حال اینم معلوم بشه، اولا احتکار در 5 تا انما، اونم برای اینکه اینا همه قوام حیات انسان به اونه. بعدم که میگیم احتکار حرامه، حاکم اسلامی نمیذاره، یعنی جله احتکار بگیره، نه اینکه بیاد حراج بکنه بگین آقا احتکار کرده. بعد دریم ببینی، من زیاد دیدم این کارا رو کردن، پنیرش یه موقعی دیدم، یه نفر مثلا چی دی دیگه، اینا همه خلاف شرعه، احتکار حرامه. در این 5 اونم حاکم اسلامی حق داره جلوی احتکار رو بگیره و الا حق نداره قیمت گذاری بکنه. این عرض کردیم برای تنوع، گفتیم که یه قدری از ذهنتون از خستگی بیان بیرون. دوباره بریم سر مطلب. ما گفتیم آقای شیخ انصاری، شما که اومدی میگی بنابر سببیت ملحق به متزاحمینه، اولا اونجایی که هر دو الزامی باشه اونجا ملحق به متزاحمینه، من نمیتونم مخیرم بینهما، و الا اگر یکی الزامی یکی غیر الزامی شد اونجا تزاحمی نداره، برای اینکه اون غیر الزامی قدرت معارضه و مزاحمت با او رو نداره تا من بیام حکم به تأخیر بکنم، بلکه باید الزامی رو مقدم کنم. چرا؟ برای اینکه این صلاحیت تزاحم با او رو نداره، الا غیر الزامیایی که ناشی از اقتضا باشه، ناشی از یک مصلحتی باشه، یعنی مثل تربچه و کرباز نباشه، مثل گندم و جو باشه. این دلیلی که میگه گندم و جو مباهه، حکم غیر الزامیه، ولی الزامی اقتضاییه، یعنی ناشی از یک مصلحتیه، مصلحتش هم قوام انسان به این ماده نشاسته گندم و جو، ولی برخلاف تجیل و کرباز که قوام انسان که به اون موقفی. پس این که ما گفتیم غیر الزامی نمیتوانه مزاحمت بکنه، غیر الزامی های مثل تجیل و کربوز که ناشی از اقتضانی، و الا غیر الزامی های ناشی از اقتضا که ناشی از یک مصلحت واقعیت، اونها میتوانه. حالا عنایت بفرمید، ببینید، الا، نه اینکه گفتیم لا یصلح، غیر الزامی لا یصلح، صلاحیت مزاحمت با اون الزامی رو نداره، الا ان یقال، مگر بیایم اینو بگیم، بگیم مقتضای اعتبار دلیل غیر الزامی مقتضاش اینه که ان یکونه اون غیر الزامی، اسم یکونه فراموش نشه، ان یکونه اون غیر الزامی ان اقتضائن، یعنی اگر آمدیم گفتیم اون غیر الزامی هم ناشی از اقتضائه، یعنی چون اون الزامیه که حتما ناشی از اقتضائه، میدونید که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اون الزامیش که حتما ناشی از یه اقتضائیه، اگر این غیر الزامیش هم همین جور بود، یعنی هم الزامی ناشی از یه اقتضائیه و هم غیر الزامی، ان یکونم اون حکم غیر الزامی اگر اونم ان اقتضائن بود، مثل اباحه هنته و شعی که این حکم غیر الزامیه ولی ان اقتضائنه، یعنی یک مصلحت واقعی اقتضا کرده که شارع این گندم و جو رو برای ما حلال کرده، اگر اینجور شد یوزا هم بهی، به چی؟ الزامیه، غیر الزامیه اقتضایی، اونجا غیر الزامیه غیر اقتضایی بود، لا یوزا هم، ولی اینجا غیر الزامیه که نشأ صدر عن اقتضائن، اینجا این الزامی غیر الزامی که نشأ صدر عن اقتضائن یوزا هم و بهی، اون بالا گفتیم لا یوزا هم، گفتیم غیر الزامی لا یوزا هم به او، نمیتونه با او مزاحمت بکنه، اما اینجا چرا؟ یوزا هم بهی، به چی؟ غیر الزامی اقتضایی، غیر الزامی اقتدایی یوزا هم با این جور غیر التزامی هینه ازن، یعنی این غیر التزامی که الان ان اقتضائنه یوزا هم بهی به اون غیر الزامی هینه ازن، یعنی هینه صدور ان اقتضا، اینجا یوزا هم بهی ما اون معارضی که یقتضل الزام، یعنی این میتونه با اون مداهمت بکنه، ما یقتضل الزامی یعنی اون معارضی که اقتضای الزامی درشه، او بس چیکار بکنیم اینجا؟ اینجاست که یحکم فعلا به غیر الزامی، یعنی در اینجا حکم فعلینه، یحکم و فعلا یعنی حکم فعلینه، اگر ما یک غیر الزامی اقتضایی داشتیم با یک الزامی، اینجا شما باید این غیر الزامی رو بگیریم، اونجایی که اقتضا نداشت اون الزامی رو میگرفتیم، اینجایی که الان اینم اقتضا داره میتونه مداهمت بکنه، ما به این غیر الزامی عمل میکنیم، یحکم و فعلا، یعنی بعد از تزاحم، اینم بذارید بعد از تزاحم، یعنی بعد از اینکه این غیر الزامی اقتضایی تزاحم ایجاد کرد با اون الزامی، اون وقت حکم فعلی غیر الزامیه، یعنی اون حکم غیر الزامی رو شما باید عمل بکنی، ولا یزاحم به مقتضاه ما یقتضل غیر، ضمیر هو به الزامی برمیگرده، مزاحم نمیشه چی؟ لا یزاحم نای فاعلش چیه؟ این غیر الزامی اقتضایی، لا یزاحم این غیر الزامی اقتضایی، لا یزاحم به مقتضای الزامی، به مقتضاه لا یزاحم، معذرت میخوام این نای فاعل یزاحم این ما یقتضیه، من ضمیر گرفتم، لا یزاحم به مقتضای اون الزامی، لا یزاحم ما یقتضل غیر الالزامی، یعنی اونی که اقتضای غیر الزامی میکنه نمیتونه مزاحم این باشه، لا یزاحم یعنی این غیر الزامی اقتضایی که اقتضای غیر الزامی میکنه ولی غیر الزامی اقتضاییه، این مزاحم نمیشه به او، یعنی او نمیتونه مزاحم این بشه، در اینجا چیکار کن شما؟ در اینجا به این غیر الزامی اقتضایی عمل کن. خب چرا الزامی رو نگیرم؟ برای اینکه الزامی وقتی ثابت میشه که مقتضیش موجود باشه، مانع هم مفقوع، اون الزامی کی وجوب عمل داره؟ اون موقعی که مقتضیش موجود مانعش مفقوع، اما اینجا این مانع اونه، نه اینکه اینم عن اقتضائنه، این چون اقتضاییه جلوی اقتضای او رو میگیره، مانع میشه، علت اگر مرکب شد از وجود مقتضی و فقد مانع یه دونش نباشه علت نی، لذا میفرماد لکفایت عدم تمامیت علت الزامی، علت الزامی چیه؟ مقتضی موجود مانع مفقوع، یعنی اون الزامی وقتی واجب العمله که مقتضیش موجود بشه مانع هم نداشته باشه، با حال اون که این غیر الزامی اومد مانع شد، مداهم شد، چرا؟ برای اینکه این هم عن اقتضائنه، بله خون علتش تمام نی، علت ما کی باید به الزامی عمل کنیم؟ علتش اینه که مقتضیش موجود باشه مانع هم مفهوم، مقتضی موجوده ولی مانع داره، مانعش اینه، یعنی اینا نه اینکه ان اقتضائنه، اینا آخه این علتی نداره، همینقدر که اون نقصی بهش وارد بشه این جاری میشه، او کی واجب است عمل به اون الزامی؟ مقتضیش موجود مانع مفهوم، خب مقتضیش موجوده اما مانع داره، مانع چیه؟ برای این که اگر او ان اقتضائنه، این هم ان اقتضائنه، این اقتضا میاد جلو رو میگیره، سرش اینه با او، چون اگر بخوام بگیم واجبه دو تا شرط داره، مقتضی موجود مانع مفقوع، اما این نه، هر کدوم اونا نباشه این جاری میشه، این چون که ان اقتضائنه میتوانه با اقتضای او معارضه کنه میشه مانع، وقتی مانع شد علتش تمام نی، علتش وقتی تمام اون الزامی که مقتضی موجود بشه مانعش مفقود بشه، چرا این غیر الزامی رو میگیرین؟ برای اینکه کفایت میکنه در حکم به غیرهی، این حکم به غیرهی مال این وره با حکم به غیر الزامی کافیست برای حکم